ویژه برنامه انتخابات آمریکا. هدف از ارائه این برنامه ربط انتخابات آمریکا به اپوزیسیون ریستارت. انتخابات آمریکا دارای چه شاخصهایی هست و عرضم حضور شما که چه ربطی به اهداف اپوزیسیون ریستارت داره و چگونه مثلث آمریکا ریستارت روسیه قراره که در امپراتوری پارس شکل بگیره. چند تا نکته خیلی ساده است و سعی میکنم که خیلی کوتاه برنامه رو در عرض 35-6 دقیقه بتونیم جمع کنیم و چون برنامه مهمی بوده ممکنه بعضی چیزها پراکنده باشه، ولی هدفم اینه که تمام این پراکندگی های موجود رو در یک برنامه خلاصه کنیم و بتونیم حداقل نتیجه گیری کنیم. اما شما ایرانیان عزیز که ریستارتی نیستید و دارید این برنامه رو برای اولین بار نگاه میکنید، طبق روال قبل چند دقیقه توضیحاتی میدم که اگر کسانی تازه ملحق شدن به الحاقیه این اپوزیسیون، عرضم حضور شما که مطلب رو بدونن. بچه بسیجی ها، سپاهی ها، بچه مذهبی ها، از گروه های سیاسی داخل و خارج، با هر دینی، یعنی اینا رو بذاریم کنار، وقتی میگم بچه مذهبی، بچه سپاهی، بچه بسیجی، یعنی بچه سپاهی بسیجی زرتشتی، یعنی بچه سپاهی زرت و بسیجی یهودی، بچه سپاهی و بسیجی مسلمون شیعه و سنی، و بچه سپاهی و عرضم حضور شما که بسیجی وزارت های امنیتی جهان و فرقه های مثل بهائیت و تا گروه های دیگه. پس وقتی من میگم بچه سپاهی و بچه بسیجی، به این سلطنت طلب های عرضم حضور شما که مذهبی هم میگم، اما چون اینا مذهبشون قایمه، شما فکر میکنید که همه چیز مربوط به بچه مذهبی داخل ایرانه. بچه مذهبی های مسلمون سپاهی و بسیجی میگن مهدی میاد، یهودی ها بچه سپاهی هاشون، بچه بسیجی هاشون میگن که مسیح میاد، مسیحی ها که میگن مسیح میاد، بچه زرتشتی ها و بچه بهایی ها و اینها یک آرمان شهری رو برای خودشون در نظر گرفتن، آرمان شهر شخمی به عبارت مشخص، و عرض به حضور شما که با تفکرات کمدی و سوشیانت هایی رو از خودشون چیدن که میاد چه کنه. یعنی تمام اینها میخوان بیان که چه کنن، میخوان که مهر بزنن رو اپوزیسیون ریستارت. یعنی اگه مسیح فردا صبح بیاد، مسیح فردا صبح بیاد و این گروه ها بیان، مهر میخوام بزنن اپوزیسیون ریستار، چون مسیح و مشیح و مهدی قرار بیان تا آریستوکراسی رو ارائه بدن. یعنی تمام آرزوهای بچه مسلمان ها و سنی ها هم همینطوره، چون هم به مهدی اعتقاد داره. تمام تفکرات بچه های مسلمان در 1400 سال اینه که یعنی یه روزی میشه مهدی بیاد که چه کنه؟ که اپوزیسیونی تشکیل بده به نام اپوزیسیون ریستار و آریستوکراسی رو در جامعه در سطح جهانی پیاده کنه. مسیح میاد، این آقایون یهودی ها خودشون دارن جر میدن میزنن سر خودشون چند هزار ساله، یا زرتشتی ها 4000 ساله، آخرش میخوان سوشیان به قول خودوستان یا مسیح یا مسیح میخواد بیاد چیکار کنه؟ میخواد بیاد بگه که سلام، من اپوزیسیون تشکیل دادم به نام اپوزیسیون ریستارت و قراره که آریستوکراسی رو ارائه بدم، آرمان شهر عرفان و تصوف ارائه بدم. و همین خاطر دو تا نکته تو اینه. نمبر وان، این که هر گروه سیاسی در جهان اگر مسیحی وصل به مسیح و مسیح رو میشناسه و مسیح رو دیده، سرشو که بلند کنه ما رو اونجا میبینه نشستیم دیگه، بس نمیتونه با ما درگیر بشه. اگر هر یهودی که اعتقاد خالص به یهود داره و اعتقاد داره مسیح میاد و آریستوکراسی که آقای حسینی میداند در کره زمین رو ارائه میده، اگر واقعا وصل باشه به خدا سرش رو بالا کنه ما رو میبینه اونجا. پس به ما نمیتونه حمله کنه که، نمیتونه با اپوزیسیون مخالف ما جلسه بذاره که. پس جهان سیاسی به دو قسمت تقسیم میشه، جهانی که وصل به گاد، اعتقاد به اون دنیا داره، باور داره به اومدن مسیح و مسیح و اینا، پس جز ما کسی رو انتخاب نمی‌کنه، چون اگه با اون گاد که یه نفر پیش اون باشه ما رو می‌بینیم دیگه اونجا دیگه. و دو اینکه اونها قراره بیان که پس زمینه سازی ظهور مهدی، اینا که میگن زمینه سازی، الان اسرائیل دارن چیکار میکنن؟ راجب اردن، راجب مصر، راجب خاک، این بچه سپاهی بسیجی های جمهوری اسلامی هست دقیقا. اونها زمینه سازی ظهور مسیح رو دارن فراهم میکنن، خودشون میگن. مسیحی هم که هم در سطح سراسر جهان هستن میگن دجال ظهور کرده، داریم زمینه ساز ظهور مسیحی. آتیست هم از همون اول این اعتقادات تفکرات کمدی خودشون داشتن، اونا هر دوره موجودات پیشبین و پیشگو و رمال و اینا تولید کردن دالا، اونا که لای سحر و جادو هم نوع تفکرشو برمون. این نکته اول. نکته دوم اینه که بچه ها سپاهی های یهودی و زرتشتی و مسلمان و شیعه و سنی و بهایی و اینا، امنیتی ها و اینا، قبل از شروع برنامه این موضوع رو بدونید، بنده یک دلار از ترامپ پول نگرفتم. یعنی قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم، چون ممکنه بعضی های گوه زیادی بخورن بعدها در صفحات مجازی، نه همین خاطر چون قبلا هم گفتم تو این برنامه میگم که باز دوباره سند باشه که جا به جا نشه. پس تمام سازمان امنیتی و تمام ادیان و تمام تفکرات مذهبی و هر کی که داریم برنامه رو نگاه میکنه باید بدونه که نمبر وان، من یک دلار پول از پوتین نگرفتم. یک دلار از ترامپ نگرفتم. پس اگر هر چی در این برنامه دارم حرف میزنم، منافع کشورمون، منافع مردمم و نوع نگاه سیاسی جدیدی که دارم ارائه میدم ایجاب میکنه که این مثلث رو بکشم و راجع به زوایای این مثلث و اضلاعی مثلث و نوع مثلث برای شما توضیح بدم تا بفهمید که مثلث ریستارت، عرضم حضور شما که آمریکا و روسیه چیه. تو برنامه‌های قبل توضیح دادیم که در دوران شاه اسماعیل کم صفوی، اتحادیه اروپا، علل خصوص انگلستان، بریتانیای صغیر و ارزم اونش، وقتی اسم کبیر میاد، یک کوروش کبیر داریم، یک حسینی کبیر داریم، یک امپراتوری کبیر. ما دیگه کشوری به نام امپراتوری و کبیر نداریم. با گنده گنده حرف زدن و پرروبازی در آوردن انگلیسی ها نمیتونن خوش امپراتوری کنن، که امپراتور دارای یک ساختار تفکری چند هزار سال است که مال سرزمین پارس، به ایران هم ربطی نداره. هر کسی که خودش ایرانی میدونه باید بشه تو صورتش. ما میک ایران پرشیا اگن میخوایم بکنیم، میخوایم ایران رو تبدیل کنیم به پرشیا. یاد بشه امپراتوری که میاد یعنی پارس، امپراتوری که میاد سری کله حسینی میاد بالا. فقط در جهان کره زمین یک ایرانی وجود داره که میتونه راجع امپراتوری حرف بزنه و امپراتوری کوروش و اینا. به منم، فقط منم هم قوانینشو بلدم، هم اندیشه‌هاشو بلدم، هم سیاستمدار قدرتمندیم، هم دیدگاهشو دارم، هم کتاباتو میخوندم، یعنی علمی و زمینی و سوادی و علم لدنی و هر چی تو اسمش بذاری همش بلدم. اما خاطر ما کلمه کبیر نداریم در جهان. اسکیچ هست نمیتونه بگه ما امپراتور بریتانیا کبیر، الکساندر کبیر. اگر الکساندر گفتن کبیر چون ریستارتی قدرتمند بوده، شخص الکساندر هم تازه گفتن، نه روم کبیر. ما روم کبیر نداریم، مثلا یونان کبیر نداریم. یاد باشه یه کبیر وجود داره به نام پارس، سرزمین پارس و پارسیان، که مردم باید انتخاب کنن میخوان پارسیان باشن مثل ما یا میخوان ایرانی باشن، انتخاب خودشون است، منش ربطی نداره. بریتانیا صغیر و امپراتوری روسیه 500 تا نویسنده و محقق و تاریخ نگار و اینا فرستادن در دوران صفویه تا کتاباشون رو بخونه، تا سعدی و مولوی رو بخونه، ببینه چجوری میتونن عرفان تصبو از بین ببرن، چرا نمیتونن جاده بشه بکشن، چرا نمیتونن ایرانی‌ها رو بخورن، کشورشون رو، پدرشون رو در بیارن، پادشاهاشون رو عوض کنن، نابودشون کنن. این نتیجه برنامه‌های قبلی بودی که من رفتم. پس فرستادن اونها یاد گرفتن. تو یکی از برنامه‌ها من توضیح دادم که فرق انگلیس و روسیه در اینه که انگلیس دشمنه ما. ما هیچ وقت باش ما اصلا نمیتونیم باش سول باشیم، هیچ وقت امپراتور پارس نمیتونه، من که الان اینجا هستم حکومت آینده اصلا نمیتونه، اصلا چند تریلیون دلار ما طلب داریم، روزی هم که حکومت پارس و امپراتوری پارس رو ما برقرار میکنیم بنده یک متن کاملا با اسناد مینویسم چند تریلیون میگم. اولین جمله من اصلا به انگلیس اینه، یعنی سفارت انگلیس کمپلت بسته میشه، اولین جمله با انگلیس اینه که ماهی چقدر میتونی پرداخت کنی قصه تو؟ ماهی مثلا 50 میلیون دلار میتونی بفرستی، 500 میلیون دلار میتونی بریزی، بدهکار ما بده، اصلا ما با هم شوخی نداریم. برای همین هم توی برنامه های قدیم تمام سازمان هم تلاش کردن که آلمان رو بچسبونه به حسینی. حسینی آلمان؟ نه نه نه، ما با آلمان با نازی مشکل داریم، ما مثل روسی، ما مثل پوتین فکر میکنیم توی این موضوع. حالا این بریتانیای صغیر و اینا رفتن نویسنده‌هاشون آوردن، اوکی. بعد که این نوشتن تحقیق کردن که چجوری میتونن عرفان تصور کنن، یه فیلمنامه‌هایی نوشتن، اینا حالا من کاری ندارم. انگلیس فرقش با روسی در این بود که انگلیس به شدت دشمن ما و مخالف ما، مخالف سرسخت منه، ریستارتیاس، اپوزیسیون ریستارت، مولوی و سعدی و افلاطون و ایناست. اما روسیه از ما میترسه. این تفاوتش در اینه که این انگلیس دشمن عرفان تصوف، هر مادر قهوه‌ای رو فرستاده به عنوان فیلسوف، سعدی خونده، سعدی تفسیر کرده، همین مادر قهوه‌هاشون. اما در روسیه از ما میترسن. تفاوتش اینه که از عرفان تصوف میترسن. اینجا میخوام ببندم برنامه‌هایی که عرضم حضور شما که از قاجاریه و تا خمینی رو برنامه‌هاش رو گوش کنید، ادامه هم داره، بقیه‌اش رو اونجا توضیح میدم. اما چیزی که مربوط به این برنامه است که ویژه برنامه رو هم توضیح بدم توی یه خط اینه. بعد از صفویه دو بار روسیه، عرضم حضور شما که توش نویسنده های بزرگی یهو رشد کرد. دیگه مثلا میگیم قرن هفتم، میگیم حافظ، مولوی، عطار، حالا حافظ که 8 محسوب میشه، ولی شمس، آدم های بزرگ میبینیم در اون زمان رشد کردن، انگار میگیم قرن عرفان تصوفه. در روسیه هم بعد از این که روسها ریختن تاریخ نگارانشون و جاسوساشون مطالب رو در دوران صفوی یاد گرفتن، یواش یواش نشستم فکر کردم، گفتم آخه این داره درست میگه، یه چیز جدیده، این یه تفکر عجیبیه، اینا چی میگن؟ سعدی عجب آدمیه. انگلیسی گفتن سعدی عجب آدمیه، باید بکشیم. اما روسا بهش فکر کردن. این نکته از جش شروع میشه، یعنی یه 1800 750 تا 850 تا 1900 داستایوفسکی ها اومدن بالا، که حالا ما بعدها میخوام راجبش حرف بزنیم که چپ‌ها رو داریم تقسیم بندی می‌کنیم، بفهمید اصلا اونها کیه. یعنی یهو دو بار در روسیه عرضم حضور شما که عرفان و تصوف در بطن داده‌های در سلول‌های مغزی روس‌ها جا وا کرد. یعنی یهو گفتن او مای گاد، شروع کردن فیلم ساختن، کتاب نوشتن، افکارشون رو دادن بیرون. اما در همین دوره‌ای که آدم‌های بزرگ یهو توی روسیه پیدا شدن با اندیشه‌های بسیار بزرگ، دو اتفاق دیگه هم افتاد. یعنی دو بار هم به عرفان تصوف خیانت کردن. پس روسیه، میخوام اینو بگم، روسیه چه زمانی نتیجه گرفت که داره اشتباه میکنه؟ بعد از جنگ جهانی دوم. یعنی روسیه چرا برگشت داره برمیگرده به اون درونش و اون ذات فیلسوفیایی که دزدیده از عرفان تصوف دوران صفویه و یواشوش داره اندیشمندی فکر میکنه؟ چون دو بار با جهان فکر میکرد که میتونه مدارا کنه، هر دو بار بهش خیانت کردن. تزارها نابود شدن، اینا تموم شد، بعد رسیدیم به جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم روسیه هنوز فکر کرد که داره میخوره، یعنی تنها کشوری که موفق بوده و دنیا رو، یعنی در جنگ جهانی دوم پیروز جنگ جهانی دوم بوده، اما تجزیه شده، روسیه بوده. جالبه، نابودش کرده. این چک بزرگ عرفان تصوف در اون تاریخ به تزارها و به جنگ جهانی دوم بیداری تولید کرد در آحاد مردم روسیه. و الان فرق تزار با پوتین در اینه که پوتین داره میره به سمت اندیشه های عرفان تصوف. حرف من این بود کلا، میخواستم توی برنامه اینو توضیح بدم. به همین خاطر حالا چرا میتونیم اینو بفهمیم؟ برای اینکه اگر روسیه به سمت عرفان و تصوف حرکت کنه، نمیتونه با نازی خوب باشه، نمیتونه دوست صمیمی انگلیس باشه، یعنی باید حتما با آلمان مشکل داشته باشه، حتما باید با انگلیس مشکل داشته باشه، نمیتونه خیلی رفیق دموکرات های آمریکا باشه. حالا اگر روسیه خیلی رفیق بود مثل گذشته، مثل 50 سال پیش رفیق صمیمی با انگلیس بود، یا رفیق پشت پرده با آلمان بود، یعنی از ما داره دور میشه. پس نشونه این که روسیه داره به عرفان و تصوف مولوی و سعدی و افلاطون و داستایوفسکی ها نزدیک میشه، نشونهش اینه که ببینیم زاویه نگاه پوتین و تیمش به انگلیس و نازی و دموکرات های آمریکا چیه. رفتارش با فرانسه چیه؟ از اینجا میتونیم بفهمیم. هرچی پوتین از انگلیس دور شه، از آلمان دور شه، به عرفان و تصوف و مسیح و ارتودکس و خدا و گاد نزدیک میشه. چرا؟ چون دوتا مسیح اصلا بوشن وجود نداره. برای اینکه شما روی اسارتی ها بدونید که داری برنامه نگاه میکنی، ببین من سال 2016 رسما اعلام کردم با آلمان مشکل داریم. اون موقع خیلی از یسرتیان میگفتن ما آریاییم، آریایی. من همین گفتم نمیخواستم توضیح بدم که ما عرفان تصوف پارسیم، دستشویی توی تفکرات، کدوم آریایی؟ آریایی یعنی من، کدوم آریایی؟ نمیتونستم اینا رو توضیح بدم، نمیخواستم روی یسرتیان خط بکشم. و همین خود راجع به آلمان هی مسیج میدن، آقا نظر شما راجع به آلمان چیه؟ نظر شما به آلمان بزرگ، آلمان بعدا فهمیدم از دشمن آلمان. اولین نفری که من در لیست سیاه لیدر یسرت قرار داد کشور آلمان بود. حالا این تکلیف روسیه است. پس چرا ما داریم مثلث رو تشکیل میدیم؟ چون پوتین داره نشون میده واقعا دنبال عرفان تصوفه، واقعا میخواد به مسیح نزدیک شده توسط اون ارتودکسه، واقعا پاتریوت داره میشه، واقعا دلش میخواد بنی آدم اعضای یه پیکر باشن، واقعا داره عاشق افلاطون و واقعا عاشق داستایوفسکی میشه، داره یه نگاه میکنه. من کجا میفهمم؟ سلام بالا میکنم، میبینم که با انگلیس روابطش چطوره، با آلمان نازی چطوره، و میبینیم که همه اینها رو مشکل داره براش، باهاش مشکل داره، چون نوع نگاهش فهم. این شد راجع به روسیه. اما راجع به آمریکا دو تا پوینت وجود داره که باید بدونیم. اولش این که خب پاتریوتی به نام ترامپ اومده، حرکتایی کرده، قدرتمند هم هست. قضیه ترامپ هم عرضم شما که فقط شما ایرانی ها باید بدونید، ما در سرزمین پارس چه ترامپ با ما خوب باشه چه ترامپ با ما بد باشه، دقت کن. یعنی فردا صبح ترامپ بیاد بگه که حکومت، یعنی کشور ریاست جمهوریش اومد بالا، میگه من عاشق رضا پهلوی ام، یا عاشق مجاهدین خلقم، یا اصلا خاتمی کجایی تا من شوم چاکرات، هیچ فرقی نمیکنه. ما در امپراتوری پارس به ترامپ و خانوادهش شهروندی افتخاری امپراتوری پارس میدیم. میخوام بگم اول بیارید باشه، از ما هیچ گونه اون نگاه اون شکلی راجع به شخص ترامپ نداریم. این بدونید که اول بدونید که من یک دلار ازش پول گرفته باشم، و عرضم حضور شما که حتی در سیستم رسانه به من کمک کرده باشه. آسایش چی میخوام بگم؟ این اون نگاهیه که ما ریستارتی ها، شما غیر ریستارت نمیدونی بدونید. به هر حال ترامپ کارکترش فرق میکنه، اما چیزی که مجبور کرد من این برنامه رو برم این رو اینا رو گفتم تا اینو توی 4-5 دقیقه تمامش کنم. ببینید، این که ترامپ میاد رئیس جمهور میشه، بیداری را افتاده در آمریکا، پاتریوت‌ها دارن قدرت میگن، تلویزیون‌های پاتریوتی داره شکل میگیره، تیم ترامپ غربال شدن دو سه دفعه، حالا دیگه یک تیم جدید خاصه با تفکرات خاصه بیداری جهانی رو میخوان حرکت کنن و عرضم حضور شما که و آمریکا رو نجات بدن، سیف کنن. این حرفا این خیلی خوبه، اما چه چیزی برای اپوزیسیون ریستارت و لیدر ریستارت مهم بوده؟ این بوده که ما قرار بوده، یعنی شخص من در تفکراتم این بود که یه روزی عرضم حضور شما که ما رژیم ایران رو تبدیل یا تغییر میدیم و یا تکبیر میکنیم و این رژیم رو ور میداریم، ایران رو تبدیل به سرزمین پارس میکنیم با اون عظمتهاش و قوانین عرفا و اهل تصوف و افلاطون ها و مولوی ها و نظامی ها و اینها رو میریزیم تو تا کشور پولدار و قدرتمند و قوی و با دانش های متفاوت و با دیدگاه های متفاوت بشه. یک کشوری در جهان وجود داشته به نام آمریکا که این آمریکا 30-35% قوانینی که من قراره در امپراتوری پارس بچینم رو 200 سال پیش بزرگان آمریکا از روی امپراتوری پارس، از روی عرفان و تصوف، از اپوزیسیون ریستارت اون موقع ورداشتن و نوشتن و آمریکا شده این. از پریروز تا امروز این اتفاق افتاده که خیلی مهمه، اینی که من نشسته بودم ببینم این قوانین در آمریکا که 35% هست آیا شکل گرفته یا نه. خیلی برام مهم بود، یعنی دنبال این بودم ببینم که آیا با پیاده کردن 35% قوانینی که من میدونم در آمریکا، آمریکا اون 35-40%ش رو اون قوانین مونده یا نه. اگر نمیموند، نمونده بود چی میشد؟ و اگه میمون چی میشد؟ اتفاق چی بوده؟ تو یه خط سوپریم کورت آمریکا، دادگاه عالی آمریکا، هر 9 نفرشون علارغم این که دموکرات ها میلیارد ها دلار خرج کردن، تهدید کردن، سانسور کردن، صفحات ترامپ پاتریوت ها رو بستن، همش دروغ گفتن، زنها رو فرستادن اون وسط، دخترها رو فرستادن اون وسط، ترامپ رو چسبوندن به چپ و راست، تمام زورشون رو زدن که ترامپ نابود بشه. این کافی نبود، بلکه ایالتهای آمریکا که هر کدوم خودشون یک کشور میدونن آمدن در دیوان عالی مثلا فلان ایالت به نام کلرادو یا هر جای دیگه اومدن رسما با پرروبازی کامل اسم ترامپ رو برداشتن از روی برای رای گیری برداشتن، یعنی همه اون کارهایی که باید سر ترامپ می آوردن کردن. بازم برای من مهم نبود و ها کسی که پاتریوته پدرش در میاد دیگه، معلومه اصلا که مگه ما رو سانسور نمی کنند اونجا، معلومه که این اتفاق می افته. مشکل اینجا بود که من ببینم سوپریم کورت چی میگه و سربلند شدیم. این تبریک، اولین تبریک من راجع به آمریکاست که بعدها میخوام آمریکا رو برای ایرانی‌ها شهر بدم. مونده بودم آمریکا رو تشریح کنم یا نه، منتظر این صحنه بودم که بتونم از قوانینم در آینده دفاع کنم. نمیخواستم دروغ بگم به مردم، بگم ما میایم امپراتوری پارس و این قوانینی که من میدونم و میریزیم و موفق میشیم. الان فهمیدم که موفق میشیم، خوشحال باشم. هر 9 نفر رأی دادن که ترامپ میتونه در ریاست جمهوری شرکت. رأی دیوان عالی فلان ایالت هم گفت خفه شو، برعکس میکنیم. برعکس میکنیم خیلی حرف بدیه، برعکس میکنیم خیلی حرف بدیه، یکی بالاست یکی پایینه، برعکس بدونه تو پایینی، خیلی حرف بدیه، خیلی حرف بدیه. دیالوگ سوپریم کورت خیلی بد بود. برای اینکه ما ریستارتی ها میدونم ما قرار نبریم کشور رژیمون عوض کنیم، مردم بدبخت کنیم که. من اگه میدونستم که، یعنی اگر همین رأی داد سوپریم کورت آمریکا به ضرر ترامپ بود، این برنامه شکلش پر میدم. من میمدم میشستم کدام آقا استاپ، برنامه ها کلن تعطیل، من یک سال دیگه فرصت میخوام که بشینم قوانین آمریکا رو چک کنم ببینم چه ایرادی توش بوده. اما الان با افتخار میگم که آمریکا 35% امپراتوری پارسه. ایرانی ها اگه میخوام ببینیم ما چه کاری میخوام برای شما در کشور آینده بکنیم، به آمریکا نگاه کنیم ببینید که میلیارد ها دلار خرج کنی گلوباریستا پدر خودشون در بیارن، 5000 تا دختر بفرستن، 500000 دفعه ترامپ رو نابود کنن، اما سوپریم کورت قوه قضاییه مستقل تصمیم گرفت. 4 تا از اون سوپریم کورت از این نقطه دشمن ترامپ هم. لحظه ای که قلم رو برداشت آریستوکراسی رأی داد و 9 نفر با هم رأی دادن و من خوشحال شدم که پس اوکی جواب داد تو آمریکا آریستوکراسی امپراتوری پارس، very good. پس ما میتونیم با خوشحالی و قدرتمند این کار رو انجام بدیم و کشور خیش کنیم آباد. من مصممتر از پریروزم و قویتر و قدرتمندتر و با خیال راحتتر. چرا؟ چون نمیخوام به مردم ایران دروغ بگم، میخوام بهشون حقیقت رو توضیح بدم و مسیر خوشبختی و پول و ثروت رو براشون بدون اینکه زحمت بکشن. چون ایرانی ها بعضی هاشون انقدر این مسخره های سکولر دروغ گفتن، مردم ایران فکر کنن که هر کی بیشتر کار میکنه بیشتر پول در میاره. نه، یه کارگر ساختمانی با 1000 سختی کار میکنه، حقوقش 1 دقیقه فلان بازاری نیست. پول در آوردن در آریستوکراسی فرقش اینه که پول دنبال توه، نه تو دنبال پول. یعنی شکل جامعه و آریستوکراسی طوریه که تو اصلا بخوای یا نخوای پول دار میشی. ما از شرکت‌های بیمه، از نوع تفکرات، اقتصاد، قانون اساسی داریم. یعنی اگر من قانون اساسی راجع به بیمه رو مثلا مثال بزنم، چند تا بند داره، مثال بزنم، شما سرت که بلند میکنی میگی در چه جهان هم چه قانونی وجود نداره، عجیبا، چه جالب، قانون آقای حسینی چه جالب، او او او، قانون اپوزیسیونیست ها چه عجیبه، هیچ جای جهان اصلا بیمش این شکلی نیست. به همین خاطر ما اومدیم یواش یواش در برنامه ها داریم تاریخ ایران رو توضیح میدیم و بعدها میخواییم نگرش تفکرات چپ و راست هم توضیح بدیم تا شما بدونید که این که اینا میگن افکار چپ یکی از اعضای آریستوکراسیه. چپ نمیتونه بر کشور حکومت کنه، مارکسیسم نمیتونه بر کشور جهان و کشوری حکومت کنه. مارکس رفتی مارکسیسم نداره. خیلی نکته مهمیه. اندیشه های ما فقط به درد آریستوکراسی میخوره که ما تشریح کنم و توضیح بدم. و همین خاطر الان انتخابات آمریکا امروز هم فکر میکنم که میگن سه‌شنبه بزرگ به قول خودشون، فکر کنم ترامپ همه رأیاشو آورد. بعضی سوال میکردن که این بایدن چرا دوباره دموکرات ها احمقن، چرا این بایدن رو انتخاب کردن. نه، دموکرات ها احمق نیستن، دموکرات ها بایدن رو انتخاب کردن. دو تا گزینه داره، اگر اتفاق بیفته بایدن این اون عکس هست، یا رجاییه یا بنی صدر براشون من از شخصیتی ببینی میفهمن چی میگم. و دو اینکه اگر بایدن تو ذهن خود احمقش اینجا فکر کنم، بایدن ممکنه رأی بیاره، اگر بایدن رو پشتش هم تو وایسن شکل جنگ عوض نکنن، بایدن رأی بیاره، بایدن امشب که رأی آورد وایس پرزیدنت معرفی میکنه که مال اوباماست، اگه نمیدونیم به زودی میاد همون پشته، وایس پرزیدنتش مال اوباماست، بعد یه ماشین میخوره به بایدن، بایدن یا مثل رجایی یا مثل بنی صدر میشه، وایس پرزیدنت 4 سال قرار بعدی رو قرار ریاست جمهوری کنه. فکر نکنم که احمقن، باوشن دارم فکر میکنم الان بخوام بایدن بردن کی بیارم. بعد فوکوس تفکرش راجع به بایدن چند تا نکته توش داره. یکی از مشکلاتش اینه که بایدن پشت اوکراینه، دموکرات اوکراین از دست بدن، همیشه از دست دادن، خیلی راز مهمی در اوکراین. اوکراین یمنیه برای خودش، اینجا یمن درگیر میشه با یمن، یادتون باشه. نگاه پوتین تجزیه اوکراین، نگاه درستی هم هست، اصلا اوکراین کشور نبوده، درست میگه پوتین، داره درست میگه. اوکراین یکی از شهر، یه شهر دومینیکو چیه، یه چیزی اونجوری بعد یه چیز کوچولوئه. حالا پوتین ضربش رو با تاکر کارلسون به جهان زد، خیلی باهوش بود. 15 دقیقه اول مصاحبه پوتین، خسته کننده ترین مصاحبه بود برای مردم و عجیب ترین مصاحبه بود برای باهوشا. 15 دقیقه اول مصاحبه پوتین و تاکر کارلسون مهمترین مصاحبه بود. این اصلا راز پوتین تو اون جمله است. لهستان رو داره قیام میده، رومانی رو داره قیام میده، اون منطقه رو ریخته به هم، همه با هم درگیرن و هدفش هم مشخص میخواد نصف بیشتر اوکراین که مال خودشه، خاک خودشه بگیره، اون دو تا تیکر رو میخواد تقسیم کنه. دموکرات یکی از مشکلاتش سر اوکراین یادتون باشه و این قضیه براشون انقدر گرانه که نمیدونن چیکار کنن. نکته‌ای که خیلی مهمه در بحث انتخابات جهان همیشه یادتون باشه اینه که کثیف‌ترین آدم‌ها و لجن‌ترین آدم‌ها همیشه تحلیلگران، مجریای خبرن، اونایی که تفسیر میکنن، اینا اصلا از اینا لجن‌تر. اگه قرار بود کسایی رو اعدام کنی، شما به جای اینکه رضا پهلوی رو اعدام کنی باید 500 نفر دورش اعدام کنی. اینها بازوهای این گلوبالیستی هن. یعنی چی؟ یعنی شما یادتون باشه یک سال مونده بود به شبکه من و تو، گفتم که به زودی شبکه من و تو از حسن روحانی دفاع میکنه. تو حساب کن تمام اون افرادی که اون تو بودن، تحلیلگرا، بازم بودن، قبلش بودن، بعدش بودن، یهو بنفش شدن، لباس ها عوض شد، درود بر روحانی. کسی که تا قبلش میگفت درود بر شاهزاده، بعد همه فهمیدن شاهزاده رضا پهلوی به قول خودم چسبیده به باسن روحانی، چسبیده باسن خاتمی، چسبیده، اصلا یک تفکر احمقانه. لجنترین آدم ها بازوهای رسانه ای اینا در 2020، برای اینکه شما ریستارتی ها هم بدونید این نکته رو، اینه که در 2020 من حدود مثلا 2 تا 4 دقیقه 10 دقیقه سی ان ان نگاه کردم و عرضم اون سوری مورد که 4 ساعت فاکس نیوز، من ساعت 2 ساعت اول فاکس نیوز که داشتم نگاه میکردم فهمیدم که داره تقلب میشه. یعنی فهمیدم که تمام، ترامپ تموم شد، تقلب تموم شد. چرا؟ برای اینکه ساختار سیاسی رو میدونستم. برای اینکه در تلویزیون ایران که یکی از 10 تلویزیون مهم جهانه، یاد نگن این مهمی شبرشون پایین یا شبرشون بالاست، مهم روسری داره یا روسری نره، مهم اینه که تیم پشتش قدرتمنده، جز 10 رسانه جهانه ایران. میبینید که الان تمام دنیا سر همین غزه و اسرائیل، میبینید که تبلیغات جورسان همینطوره میشه. من اونجا بزرگ شدم دیگه، تو اون تلویزیون بودم. درسته که با خامنه ای تنها هنرمند ایرانی در سرتاسر جهانم، ایرانی سرتاسر جهان در این 100 سال گذشته، که با خامنه ای و شاه و هویدا و هاشمی و اینا عکس نداشت. یعنی اعتقادشون هنر خودم کافیه. یعنی تقریبا سطل انطلب های خارج از کشور میتونی درود برای خواننده با شاه عکس داشته. با این که بی‌ناموس، این هنرمند نیست که، هنرمندی که با شاه عکس داشته که بی‌ناموسه که، لایه. و چه فرق اون بی‌ناموس داره با این بی‌ناموسی که میره با هاشمی رفتن چه عکسی اینطوری میگیره؟ هنرمند مستقل باشه. اصلا دقیقا خودتون نگاه کنید تمام هنرمندای ما، چه قدیم چه جدید، همشون لای حکومت سلطنتی یا حکومت ولایت فقیه بودن. خودت نگاه کنید میفهمید. فقط ننده در تنها هنرمند ایرانی در طول 100 سال باشه که با اینجا با رضا پهلوی میخواست جلسه بذاره، پشت تلفن، نه خط جور حضوری، پشت تلفن گفتم به شرطی من جلسه میذارم که با من عکس نگیرید، دو تو آفیس شما جلسه نمیذارم، بیرون. استقلال رو ببین، رضا پهلوی اومد بیرون با تیمش، مجبور شدم خاطر من اومدم بیرون تو رستوران نشستم و عکسم نگرفتم. همین برخورد رو با هاشمی و خامنه‌ای داشتم. سه بار بیت رهبری من دعوت کردن نرفتم. همه هنرمندای ما اون تو یا با هاشمی هم. یا بغل خاتمی اکثر همون مادر قبایی که بغل خاتمی اکثران الان اپوزیسیون جناب خالص کشور بغل حالا رضا پهلوی اکثران. پس میخوام سر تو عباسن بکشم بیرون یه بار تاکید کنم که توی غیر ریاستی بفهمی سر تو دارم عباسن میکشم بیرون بالا تو بگید نفس بگیر گوش کن. تنها هنرمندی که در 100 سال گذشته با سران و با صاحبان قدرت و عکس نگرفته نشستن به گذشته نگاه کن زمان شاه همه نشستن به الان نگاه کن همه نشستن هنرمند ها بس به دستکسی میشن یا منم مثل منم یا همه بیناموس هایی هستن که این رژیم عبدالش رژیم بعدی همه اونجا نشستن اونا قبلا واسه رضا میخونن رضا سولتی نه دبدتی میخوندن رضا بلبی بچه مولوی الان بعدا چی میکنن مشتبه خوشگل خامنه ای رهبر چشام حالا فکر خامنه ای نمیبریم کنار هر کی دیگه بیاد شعرها رو جبور هنرمند مستقل نداریم گوش کن بابا وقتی با من به من نگاه میکنی بگو اوه مای گاد این تنها هنرمندی که با سران کشور جلسه نذاشت نتونستم بخرنش اونجوری روشن سر توی بالا خدا رو شکر در ایران یک هنرمند دیدیم که با خامنه ای و هاشمی اینا جلسه نداشت. هنرپیشه های درپیت ایران همه چیز به خامنه ای تا اون گنده هاش به هاشمی رفسنجانی به خاتمی نگاه کن همه عکس دارن تا روحانی رأی ما روحانی محمد عقبار رأی ما روحانی کوال روحانی. اون روز من به فاکس نگاه کردم به فاکس نیوز نگاه کردم از روی مجری خبر فاکس نیوز فهمیدم مجری فاکس نیوز انگار بچه سازمان CIA بود دقیقا کسی که داشت تفسیر میکرد اخبار انتخابات باهوش داشت عمل میکرد 4-5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت اول یک جمله میگه وای ترامپ اوله وای همش ترامپ وای اینجا ترامپ اونجا داره ترامپ برای اون ایالت ترامپ وای چقدر ترامپ خسته شدیم همش ترامپ همش داره ترامپ پیروز بشه دور بر چه دنیای و بایدن به زور نمیتونه بایدن نمیتونه چرا این کاره میکرد؟ به دو دلیل نمبر وان میخواست وقتی کسی فیلمو دید آخر داستان که قرار کودتا کنن و ترامپ از رای بنازن بیرون به یارای ترامپ بگی من چقدر عاشقانه شما رو دوست داشتم همش گفتم ترامپ ولی نشد. دو با این کار میخواست کاری کنه که رای دهندگان ترامپ خیالش راحت بشه دیگه یعنی مثلا تو ایالت کالیفرنیا میخواست یارو رای بده که فاکس گوش کنه ترامپ جلوه نمیرفت رای بده دیگه یعنی با حرکت دوم رای دهنده های ترامپ رو میبرد تو یک فضای هپروت هشیشی که میگفتن نه دیگه قاب تموم شد. اینو کی میکرد؟ این تحلیلگر بیناموس من و تو، این تحلیلگر فاکس نیوز، این همش شبیه همین تحلیلگر اینترنشنال، تحلیلگر وایس آف آمریکا را همه این بیناموسا لحظات انتخابات راجع به روحانی همون کاری که با روحانی کردن با این کردن. یعنی گفتن ترامپ 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 بعد از 6 7 ساعت 8 ساعت ضربهشو زد. خیلی از اونایی که می‌خواستن به ترامپ رای بدن رفتن مسافرت یا کار داشتن دیگه اصلا مهم نبود ترامپ پرنده است اینا نرفتن از اون طرف این حرکت‌ها رو انجام داد بعد یواش شروع کرد این باجر هم داره میاد بالا ببین پس اول ترامپ این تبلیغات یعنی از وقتی که هر کسی رو اولش به شدت تبلیغ می‌کنن یعنی قرار آخرش کاری بکنه خیلی ساده است بعد گفت ترامپ شروع کرد بعد گفت بایدن داره بایدن هم میاد وای داره بایدن هم میاد اینجا حالا بایدن حالا اونجاهایی که بهش گفته بودند دو تا سه تا ایالت بود بهش گفته بودن اینجاها بایدن بکش بالا بایدن عقب بود اونجا که رأی میخواد همه جا که نمیخواد رأی بریزن که دو سه تا منطقه داشتن که رأی میگرفتن این خط میکشید میگفت اینجا اینجا قبلا ترامپ بوده عجیبه بایدن میاد بالا فوکوس میکرد روی این ولی هدفش اینجا بود که اونجا بهش توجه نکنه همونجا رأی برد بایدن بعضی جاها 200 رأی ترامپ باخت یعنی رای گیره بعد آخرش هم گفت وای دیگه وای ترامپ بایدن مردم حمله کردن دیگه مردم میدونیم یعنی من از صورت فاکس نیوز فهمیدم که تقلب انتخاباتی در آمریکا اتفاق افتاده و شما ریستارتی ها اصلا فراموش نکنید تارگت حمله به گلوبالیست مثل جناب آقای رضا پهلوی که قبلش چسبیده تو میگه من طرفدار ترامپم، بعد فوش داد به ترامپ، بعد نامه زد به بایدن، بعد قاسم سلیمانی رو او نقطه عطف این که رضا پهلوی مهره نه مهره هم نیست، عروسکیست، عروسک ماده‌ایست که در مثل عروسک بز ماده‌ایست، نه حتی آدم، از روی قاسم سلیمانی میشه فهمید که این آدم وقتی قاسم سلیمانی رو کشتن یک پیام نداد، یعنی اون پشت بهش گفتن حرف بزنی به تجاوز میکنیم، ما پول دادیم بهت مثل خر از بغل ما خوردی 2000 تومان زد مدرک داریم، گو نخور رضا، بش گو نخور. هی رضا آخه من الان نزنم، چون ما یک از کارهایی کردیم به اسارتی هایی بود دیگه، تحلیلگرها رو به گند کشیده بودیم، مفسرین رو به گند کشیده بودیم، یعنی ما قبلش گفتیم به طرفداران ریاستی رفتن صفات سلطنت طلبا گفتن مطمئن باش که اگر قاسم سلیمانی کشته بشه نگاه کنید آقای رضا پهلوی چیز نمی کنه، اعلام نمی کنه. اونا گفتن چی میگه؟ حتما اعلام میکنه، طرفدار ترامپه. اینجوری ریزش دارید چون یعنی طرفدارای خود رضا پهلوی که 700 هزار تا بوده چند 300 هزار تا میگو خیلی بی‌ناموسان این حسین اینا دارن راست میگه آقا نه چرا رجوش نمیزن هی پیام میزن آقای رضا پهلوی، رضا پهلوی با عکس با ماهی میگیره، ماهی درشت پخش میکنه، امشب ماهی درشت گرفتیم. پس تحلیلگرها رو بهش رحم نکنید، بی‌ناموس‌تر و تبهکارتر از رضا پهلوی کسانی که دارن تبلیغش میکنن، این داره تبلیغ کاری کرده که مردم ایران کشته شدن. رضا پهلوی که برشمونی با شورتک کنار دریاست کاری نمیتونه بکنه، اینه که میزنه تو گوش رضا پهلوی میکشه و صد تو صد تلویزیون اینترنشنال، بی بی سی، رادیو فردا، اینا این بی‌ناموسه. این کاری کرده که 40-50 سال زمان انقلاب، 40 سال انقلاب نشده تو ایران و دوران شاه هم 20 سال موند رژیم شوز نشد، همون هم دوره همین الان بگی نکنه اینا همه مهرهای امنیتی هست، میلیاردها دلار خرج کردن تلویزیون زدن که مهرهای امنیتی نظرشون رو بدن. و همین خاطر در فضای سیاسی شماری اصلاحی تحت هیچ شرایطی به این تحلیلگرها رحم نکنید. و نکته آخر این که یادمون باشه که ما کاری کردیم که این تاپاله های سیاسی در سطح ایران شناسایی شدن، یعنی طرفداران خودشون ریزش کردن و اصلاح طلب ها و گروه های سیاسی به گند کشیده شدن و متوجه شدن که بازی رو باختن. شما ریستارتی ها این کار کردید و من بچه که بودم بابام یه آدمی بود که منطق مالش این امیر طرفدارای سلطنت طلبا بود و اینو بچه بعضی جایی که نمیفهمم بعضیاشون واقعا بیشترشون مثل اونا بود منطق عملش شو حقا باهاش نبود، هی زرت و پرت میگن حرف میزد فلان این افو اینا، بابا بس دیگه عزیزم چه ولش کن دیگه. گفتم نه آخه شما متوجه نمیشید، من وقتی گفت آقا این گوه اینقدر به هم نزن گوش در میاد. اونجا من یک راز بسیار مهم فهمیدم که اگر گوهو به هم بزنی بوش در میاد، برای همین ایده بسیار ناب خودم رو ارائه دادم، ایرانی ها برای این که بر کشورشون حکومت کنن باید بین احزاب تفرقه بندازن، یعنی این تاپالای سیاسی رو به هم بزنن، درگیر کنن با هم، هر چی اینا بشه درگیر بشه متساعد میشه، اسعد و نسعد و سعود تساعد میکنه، بوش میاد بالا. اونجا از پدرم فهمیدم پدر گوه به هم بزنی بوش میاد بیرون، همین کارم کردیم من و توی ریستارتی رازهای این گروه های سیاسی دادیم بیرون و بوش مردم خفه کرد، همه نشستن دیگه، دیگه کسی خیابون نمیره، دیگه کسی تظاهرات نمیکنه، درها رو بستن، بو زیاده بیرون، پر بوه، در واکنه بخواد بره بیرون نفسش میگیره میاد تو. خیلی کم مونده تا متوجه شن که تنها راه نجات ریستارت. الان فهمیدن اونها دیگه تنها راه نجات نیستن، دارن نگاه میکنن تا سر به زنگاش. بدرود.